خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه شما، همیهنان گرامی، آگاهی دارید که من حدود 12 تا 13 سال در تلویزیون پارس هستم و در خدمت شما بودم. جریان آمدن من به این تلویزیون این طور بود که دوست، معلم من، استاد من بهرام مشیری در تلویزیون دیگری که ما با هم همکاری داشتیم، وقتی از اون تلویزیون بیرون اومد و اومد به تلویزیون پارس و اون تلویزیون هم یواش یواش حالت سیاسیش رو از دست داد و بنا به دلایلی که مدیرش مطرح میکرد تبدیل به یه تلویزیون غیر سیاسی شد، آقای مشیری، استاد مشیری، به من میتونم بگم دستور داد، از من خواست که بیام به تلویزیون پارس و من به تلویزیون پارس اومدم. مسئله آمدن من به تلویزیون پارس به تصدیق همه همکارانم نه مسائل مالی بود و نه اینکه حقوقی که در اینجا میگرفتم میتونست حتی نیمی از زندگی من رو در اینجا تأمین کنه، اما نمیخوام شعار بدم، من به کارم ادامه دادم. 12 سال 13 سال صادقانه در خدمت همه شما بودم. بیماری قلبی پیدا کردم، رفتم قلبم رو عمل جراحی کردم و به من دکترها گفتن باید استراحت کنی، باید استرس کمتر داشته باشی، ولی من عاشق میهنم هستم، میهنان گرام، مثل همه شما، و دور افتاده از وطن. من عزیزترین کسانم رو تو ایران از دست دادم و در خارج از کشور گریستم، زوزه کشیدم، ولی کوچکترین عقب نشینی نکردم. دلم خواست که گوشه کوچکی از ناراحتی های شما رو در این برنامه‌ای که شاید مثلا ادهی ببینم مطرح کنم، ولی بعد از 13 سال الان در شرایط شدید بیماری هستم، یعنی قلبم بار دیگر من رو کلافه کرده، اذیتم میکنه و من بیم این دارم که یه روز در پشت همین میکروفون و در برابر همین دوربین تعادلم رو از دست بدم و نمیخوام اون مقامات لعنتی، اون وحوش فعلا حاکم شاهد این ضعفای ما باشن، هر کدوم. امروز که آخرین برنامه‌ام رو در این تلویزیون اجرا میکنم و شاید در آینده اگه زنده بودم بازم به این تلویزیون خواهم اومد یا در جای دیگه، دلم خواست از معلم خودم، از استاد خودم، استاد مشیری دعوت کنم و در این برنامه دوتایی راجع به یک از مهمترین مسائل میهنمون که الان مبتلا بهش هستیم صحبت کنیم. میدونید که اون سرلشکر قلابی حلبی به دوش جعفری عوض شد و به جاش یه حلبی به دوش دیگری که رجزخان و فحاش و دهان دریده است به اسم حسین سلامی جایگزین شد و او تشخیص داده نفر سمت راست سردار حسین سلامیه. این کسی است که تمام کشورهای خلیج فارس رو تهدید به نابودی میکنه. در مورد اسرائیل میگه اسرائیل عددی نیست و ما با آمریکا طرفیم و استراتژی ما این است که در آینده ضرباتی به آمریکا بزنیم که تازه متوجه بشه که انقلاب اسلامی در ایران یعنی چی. یکی از فرمایشات که ایشون کرده من براتون یادداشت کردم میخونم. گفته در یه نماز جمعه ما فرض میکنیم در جغرافیای سیاسی جهان و در نقشه سیاسی این عالم واقعیتی به نام آمریکا وجود ندارد. حماقت میبینه، گوش کن، این فرض ماست و ما این فرضیه رو با این فرضیه زندگی میکنیم و شما نیز این قیز از این قیز و کینه بمیرید. برو به کشورهای همسایه ایران، یعنی شیخ نشینای خلیج فارس و عربستان سعودی میکنه. در این مدت هم شاهد بودید این وحوش فعلا حاکم حمله کردن به سفارت آمریکا، مثل دوالپا رفتن بالا، 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی رو تو خاک خودشون یعنی سفارتشون دستگیر کردن، چشاشون رو بستن، تحقیرشون کردن و باعث تحریم‌ها، شروع تحریم‌ها و جنگ لعنتی حمله صدام به ایران و کشتار بین 500 تا نمیدونم 1,000,000 کشته و زخمی از هر دو طرف و شاید هم بیشتر و بیشتر، به قیمت از بین رفتن صدها و دهها شهرک و شهرستان ایران و نابودی بسیاری از منابع ایران و به تصدیق خودشون 1,000,000,000,000 خسارت به ایران وارد اومد در این جنگ، فقط به خاطر کینه دو آدم عقب افتاده، یکی خمینی و یکی صدام، و در اثر تبلیغات شیعه‌گری و اینکه ما عالم رو نمیدونم به زیر یک پرچم میارونم، پرچم شیعه، کاری کردن که تا به حال حتی مغول و تازیان نتونسته بودن با ما بکنن، تاراج اموال مردم ایران. بعد از اینکه سفارت آمریکا رو گرفتن ریختن تو سفارت نروژ، دانمارک، ترکیه، فرانسه، انگلیس و عاقبت ریختن به سفارت عربستان سعودی و کنسولگریش. کسی که 450 حاجی ایرانی رو در مکه و منا کشته بود تبدیل شد به یه مظلوم و کینه ایران رو به دل گرفت و میلیاردها پول رو صرف این کرد که با رژیم جمهوری اسلامی و با مردم ایران بجنگه، چون دود اینا تو چشم مردم ایران میره. شما وقتی این پاسپورت لعنتی جمهوری اسلامی رو دستتون میگیرین در هیچ کشوری تأمین ندارین. یکی از دوستای من میگه وقتی من پاس ایرانیمو میدم درست یارو مثل که من مسلسل کشیدم بیرون، اینطوری هراسان میشه. میرفتم خدمت همین استاد مشیری از اینجا من به دالاس، تمام آدم ها نشستن 270-280 نفر نشسته بودن، یه نفر اومد من دیدم اسم من رو که صدا میکنن برو قسمت سکوریتی، اومدم از اون خرطوم هواپیما من عبور دادن، آوردن دم هواپیما، دیدم حدود 10 نفر وایستادن، دوتا مامور سکوریتی و خلبانا و نمیدونم مهموندارا و اینا، چون نوشته بود حسین فرجی، اینا فکر کردن الان من با یه من ریش و یه قیافه عجیب غریب میام. آقای مشیری همون شب گفت تو برنامه‌ش، بعد که منو دیدن منم از خودشونم گفتم بفرمایید تو هواپیما. ما وضعمون به اینجا رسیده. من یه موقعی بود که پناهنده آلمان بودم، هر جا میرفتم یقمون میگرفتم میگفتم وایس اینور خودم و خانوادم، رفتم آلمانی شدم گفتم خدا رو شکر دیگه من به من نمیگم برو اینور. رفتیم تونس، دوباره رسیدیم توی تونس، طرف به من گفت با یه اکیپ، با یه اکیپ آلمانی بود 300 نفر، گفت شما برو اونور با خانوادت. گفتم چرا؟ گفت اینجا نوشته محل تولد تهران، ما سوال داریم از شما. تونس، این سرفکندگی رو ما پیش کی باید ببریم؟ همینان گرامی، ملتی با اون تمدن درخشان و اون سوابق در قرن 21 یک حکومت وحشی ددمنش دزد از قارهای تاریخ در اومده بعد حاکم ما باشه. مشکلش هم تارموی زنان و نمیدونم پوشش اسلامی و این عراجی، ولی همینا با این علامت هایی که به حیوانات میزنن رو پیشونشون هست، میلیارد ها ثروت مردم ایران رو غارت کردن و شاخ و شانه کشیدن برای همه، برای آمریکا، برای اسرائیل، برای نمیدونم کشورهای دیگه. اسرائیلی که تو ماهای اخیر 4 بار 5 بار حملات مرگ‌آور کرده و عده زیادی از این قوای سپاه قدس کشته در سوریه، پایگاهشون رو نابود کرده و اینا سکوت مطلق کردن. چرا؟ برای اینکه اگر بگن میدونن مردم ایران قیام میکنن، میگن شما عرضه ندارید که در اونجا جواب اسرائیل بدید، پس چرا رفتید اونجا؟ شما نمیتونید یه سیل، یه زلزله، یه آتش سوزی رو مدیریت کنید، بعد چگونه میخواین در برابر قدرتی مثل آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای مثل اسرائیل و نمیدونم این اتحادی که بین کشورهای عربی و اسرائیل به وجود اومده مقاومت کنید؟ این مردم در برابر کی بایستی، کی پاسخگوشونه، کی جواب این ملت رو میده؟ سیل نگاه کنی نصف میهن ما رو برده، این خود مردم هستن که دارن این کارا رو میکنن، کمک میکنن به هم دیگه. کاری کردن کارستان مردم میهن ما، ولی یه دولت بیمسئولیت، دزد، دروغگو، شالاتان. و چقدر خوب شد قول استاد مشیری که من معتقدم تو 2 تا مسئله مشیری شاهکار کرده. یکی باز کردن این مسائل دروغ آخوندیسم و اسلامی که اینا آوردن، و دیگری تقویت حس میهندوستی. رو شاهنامه کار کردن، رو افتخارات ایران کار کردن، کاری که کمتر من در برنامه سازای دیگه دیدم. حالا گفتگو میکنم با استاد مشیری، استاد خودم، معلم خودم، در آخرین برنامه‌ای که در تلویزیون پارس دارم، و گفتم برای شما قسمم هم اینه که برم به برای معالجه و نمیدونم کی برمیگردم، آیا برمیگردم، آیا میتونم به خدماتم ادامه بدم، و متاسفم از اینکه در شرایط فعلی مجبورم که کارمو ترک بکنم. استاد مشیری درود بر شما.
درود بر شما دوست گرامی آقای فرجی. اجازه بدید درود برسم خدمت شما و بینندگان شما. و از صحبتاتون هم من شرمسار شدم، هم مغموم شدم که تشریف میبرید برای ادامه کار پزشکی. ولی در طی این سالها وجود شریف شما در این تلویزیون باعث دلگرمی ما هم بوده و اغراق نمی کنم خدمتون. در این تمام این سالها که شما بودید در تیوی و بنده بودم، مردم با من تماس دارن، صحبت میکنن. این صراحت بیان و این صداقت و این بزرگواری که شما در کار دارید و گرایش های ملی و انسانی که دارید، اینها همیشه بر لب کسانی بوده است که با من صحبت کردن. و من مطمئن هستم که شما نباشید، عده بسیاری هم مثل من مغموم خواهد شد. دوست عزیز،
سپاسگزارم از شما آقای مهبودی. ببخشید استاد مشیری گرام. بله ببخشید.
بله. و در باب مطلبی که اشاره کردید راجع به همین دشمنسازی کشورها علیه ایران، اینها رو اگه خوب نگاه کنید به در واقع به ذهنیت اینها، خود این آخوندشناسی هم یک فیلدیه بر خودش. یعنی تمام کسانی که صاحب یک قدرتی شدن در هر جای دنیا و اسلامی بودن، اندیشه نابود کردن دیگران با شمشیر و برقرار کردن دین الله بوده. به عنوان مثال من خدمتتون میگم، یک عبدالرحمنی بود از بقایای بنی امیه، این رفت به شمال آفریقا و از اونجا تعدادی لیبیایی اون روزگار رو عرض کنند، همون شمال آفریقایی ها رو چیز کرد، اینا رو تورز میگوین، برداشت مورز، ببخشید مورز، و از تنگه جبل طارق رفتن اون سو و جنوب اسپانیا رو گرفتن، برای مدت زیادی هم اونجا بودن. بعد یک ناظر غربی میگوید که من رو بردن پیش عبدالرحمن یعنی فرمانده کل عرض کنم که مسلمین بود در اونجا، گفت یک شمشیری کنارش بود و یک آتشی نشسته بود و گفت وظیفه من آن است که با این شمشیر گسترش اسلام بدهم. اینا این رهبر اونها بوده که البته حمله کرد به جنوب فرانسه و در اونجا شکست خوردن در بدل آف تورز، و این یکی از جنگ هایی بوده است که سرنوشت بیتی رو مشخص کرد. یعنی این آقایون از اون طرف، اینا از دو سو حمله کرده بودن به اروپایی که از سوی همین در واقع باهاز بوسفور و اینها که نتوانستن شکست خوردن، یک سو هم از جنوب فرانسه. یعنی اگر عبدالرحمن در اون روزگار پیروز شده بود بر فرانسه و اینها، ما نه رنسانس داشتیم، نه نیوتن داشتیم، نه نمیدونم آلبرت اینشتاین داشتیم. این داستان همین عقب موندگی و ادبار اسلامی رو اونجا در اروپا گشته بودن و امروز شاید در سوئیس ما یه امام جمعه در سوئیس داشتیم. برمیگردیم به اصل سخن، این آقای خمینی ذهنیتش این نبود که برای ایران کاری بشود. من به این مطلب اشاره کردم و این آقای منتظری هم تصریح دارد که هر موقع ما اسم ایران رو میبردیم میگفت ایران چیه؟ ما باید دنیا رو چیز کنیم. و میدانید که یک کمیسیون هم تشکیل دادن برای اینکه عرض کنم که دنیا رو اسلامی بکنن، و 25 نفر نمایندگان کشورهای عقب مانده و بودجه گذاشتن و معلمشون هم از سوی امام آقای منتظری بود و این آقایون پاسداران اینا رو تعلیم میدادن. اینها یه جور کاریکاتور هیتلرن در واقع، یه کاریکاتور. یعنی اون که هیتلر میگه ما باید روسیه رو بگیریم و چه بکنیم و بکشیم و فضا برای مردم آلمان باز کنیم و این حرفا، با اون ارتش عظیم و اون تکنولوژی غریب و عجیبی که داشتن آلمان ها و به لحاظ علمی اینقدر پیشرفته و سابقه نظامیگری در اروپا و همه اینها، شرانگیزی کردن و شکست هم خوردن. اینها کاریکاتور اون هستن، اون ذهنیت در اینها هست برای تسخیر کشورها و گسترش اسلام عزیز. حالا اون میخواست چیز دیگر گسترش بده، اینا اسلام عزیز، اما دارای هیچ نیروی نیستن دوست عزیز. اینا جوک هستن واقعا در منطقه، فقط کار ترور میتوانن بکنن. به لحاظ نظامی هیچ ارزشی ندارن، ارتش ندارن اینها، نه نیروی زمینی دارن، نه نیروی هوایی دارن، نه نیروی دریایی دارن، و حرفای مفت و مزخرف میزنن. خیلی عجیبه. و در واقع چون نیک بنگریم، شما بهتر از من میدونین آقای فرجی، این خمینی و دار دست همون کار دوستان مدینه رو کردن، یعنی برکشیدن اراذل الناس و خار و زار کردن مردم محترم و پدر مادردار و اصیل ایرانی و کسی که دانشی داشت، هر کس که سری در بین سران داشت، هر کس که حسب و نسبی داشت، اینا رو همه یا کشتن یا بیرون کردن، اراذل الناس رو آوردن. تو هر کشوری اراذل هستن، در انگلیس هم هستن، در آمریکا هم هستن، در جای دیگه هم همواره اراذل الناس هستن. این حکومت، حکومت اراذل الناس، و بهترین انعکاس اراذل در جبین آقای سپاه پاسداران است و بسیج. باز اون ارتش باقی مونده، اون ارتش قدیم شاید رنگی از اون روزگار داشته باشد، هنوز پیش مردم محترم هست، اما اون هم کاری نیستن بیچارا. و این صحبت ها و این گندگویی ها که ما اسرائیل رو به دریا میریزیم، امریکا رو خار و زار میکنیم، یک کشور فقیری هستیم ما. یعنی در واقع ما نیروی ما و ثروت ما هوشیاری مردمان هست و ذخایر طبیعی، اونها رو که در واقع از زمین بیرون میکشن و میفروشن و خرج شرانگیزی اینجا اونجا میکنن، بدونی که اینها عرضه هیچ در واقع به لحاظ نظامی و استراتژیک اینها داره هیچ ارزشی نیستن. 40 هم از این ماجرا گذشته، وقتی هم که صدام حمله کرد و در واقع از پیامدهای پیرو فرمایش شما عرض میکنم، از پیامدهای هاستجگیری یکیش هم حمله صدام حسین بوده، به وضوح میگفتن ژنرال آمریکایی. من یه بار دیگه به اشاره کردم، میگو ما میخواستیم ایران رو به انتقام کار چیز بفرستیمشون به قرن سوم، یعنی بمبارون کنیم، مملکت خراب کنیم. وقتی صدام حسین پیدا شد گفتیم بذار کاری کثیف این آقا بکنه، ما بهش کمک کنیم. یعنی هزینه‌ای که ملت پرداخت کرده بابت این دیوانگی ها و کارهایی که خلاف عرف بین المللی بوده و مناسبات سیاسی و انسانی بوده، اینا همونطور که شما اشاره کردین خرجش و هزینش رو مردم ایران دادن تا به امروز، و امروز هم کار تازه شدت گرفته و شما بهتر میدانید. اما باز تکرار میکنم که این سپاه پاسداران داره هیچ گونه ارزش نظامی نیست، داره هیچ گونه ارزش جنگی نیست، یعنی اگه کار جدی پیش بیاد اینا چند دقیقه هم نمیتوانن مقاومت کنن.
خیلی مایل هستم که شما که در این زمینه مطالعه کافی و جامع دارین یه مقایسه بکنیم. شما در این برنامه بفرمایید که واقعا اینا قادرن در برابر این قدرت جهنمی آتش آمریکا و فناوری‌های جدید که اینا اصلا اطلاع ندارن ازش، با 6 تا موشکی که دارن. ببینید آمریکا الان در عربستان سعودی، در بحرین، در قطر، در امارات متحده عربی، در این مسقط و عمان، این ور بر میگرده توی خلیج فارس و در دریای عمان، در اقیانوس هند کشتی ها و ناوهای هواپیمابرش وجود دارن که خود این ناوهای هواپیمابر هر کدومش میتونن منزه 10 تا پایگاه به اصطلاح موشک و هواپیما و وسایل نابود کننده داشته باشن. من مایلم و خواهش میکنم از شما در این مورد یه مقایسه بکنید تا این مردمی که در داخل ایران هستن از این هارت و پورتای اینا و این صحبتایی که اینا میکنن، به خصوص این مردک جدید، این سلامی که به یاوه‌گویی معروفه و هارت و پورت کردن که میگه آقا آمریکا و نمیدونم فرض کنید اسرائیل و این کشورهای عربی و اینا همه در تیررس ما قرار دارن، یه مقایسه شما بکنید بین نیروهای اینا و نیروهای نظامی ایران، یعنی سپاه و بسیج، نه ارتش که نه. بله
بله، خدمت شما عرض میکنم که این یک قیاس محل فارغی است و من متاسفم که ما امروز بازدی در باب ضعف ایران صحبت کنیم. کشور ما، ارتش ما، یک الان ارتشی که هست، ارتش آخوندها در واقع، ارتش ملی که نیستن، اینها یک کشور دنیای سوم عقب افتاده‌ای که به قول اینها نه عمق استراتژیک دارد نه در واقع تکنولوژی پیشرفته دارد و اصولا سنجیده نمیشه با یه قدرت تراز اولی مثل آمریکا، که در واقع ارتش آمریکا، حتی اسرائیل، حالا آمریکا رو بزنیم کنار، در باب آمریکا هم صحبت بکنیم، حتی اینها مطلقا قادر نخواهند بود و نیستن که در مقابل اسرائیل سر بر کنن، به جهتی که اسرائیل دارای سیستم مدرن هست، ارتش مدرن هست، جنرال درست حسابی داره، آپدیت هستن، نمیدونم سیستم کماندن کنترل دارن، دپت استراتژیک دارن، اینا هیچ کدوم از اینا رو ندارن، اینا فقط هیاهو میکنن. در باب آمریکا اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که آمریکا به خاطری که یک قاره جدایی بود از سایر دنیا، در رقابت نظامی با جایی نبود، بنابراین ارتش خیلی کوچیکی داشت. یک جنگایی با اسپانیا کرد اینجا، با مکزیکیا کرد در دوره قدیم، یعنی وقتی به جنگ اول میرسیم آمریکا چیز حدود 40,000 تا 50,000 نفر نیرو داره اوایل جنگ عرض میکنم، و حتی در ابتدای قرن 20 اسلحه‌اش رو از اروپا می‌خرید، یعنی تفنگایی که سربازای آمریکایی حمله کردن در اروپا ساخته می‌شد، یعنی به جای نرسیده بود هنوز. و جنگ اول که شد، حالا یک حرفی داره چرچیل در باب آمریکا، میگوید که این آمریکا مثل یک دیگ عظیمی است که خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی که به جوش آمد اون میزان قدرت و توان از این تولید میشه که غیر قابل محاسبه است، و این درسته. در همین جنگ جهانی اول، ابتدای جنگ، که جنرال پرشینگ رو فرستادن و یه تعدادی نیرو، اینا لباس نداشتن، اسلحه، کلا نداشتن، یعنی اروپایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها اینا کلا و لباس میزدن، چون آمادگی چنین کاری نبودن، یه قاره ایزوله شده آمان کشاورزی اینها. اما ناگهان در واقع نیروها که به حرکت آمدن، بیشتر از 5 میلیون نفر توانستن بسیج کنن، و در جنگ دوم در واقع نیروی دریایی اونچنانی هم نداشت، اما آقای وودرو ویلسون که سال 1919 در صلح پاریس با آقایون صحبت کرد، سران انگلیس و اروپا اینا، به انگلیس ها میگوید شما بایستی دست از استعمار بردارید و کشتی سازی رو متوقف کنید. اگر شما به کشتی سازی، که میدونید که بزرگترین قدرت انگلیس کشتی هاش بود، نیروی دریاییش بود، نیروی زمینی اونچنان مهمی نداشت، ادامه بدهید، اون موقع ایالات متحده به شما نشان خواهند داد که کشتی سازی چگونه است. و همین کار رو هم کردن. یعنی در فاصله بین جنگ پایان جنگ اول و کنفرانس پاریس تا میرسیم به جنگ دوم، کشتی های عظیم ساخته شده بود و آمریکا، اما هنوز قدرت تراز اول نبود، قدرت تراز اول آلمان بود، بعد انگلیس بود و اینها، قدرت سوم، چهارم، پنجم دنیا بود شاید، ژاپن خیلی نیرومندتر از آمریکا. اما ناگهان وقتی که در واقع ژاپنی ها حمله کردند و آمریکا وارد جنگ شد، تمام این کارخانه ها که مثلا اتومبیل ساختن تبدیل شدن به اسلحه سازی، و تولید نظامی که آمریکا می کرد حیرت انگیز بوده. صحبت سر مثلا 80,000 هواپیما تولید کرده و فرستاده، 10,000 نفرور زرهی، تانک، چندین 10,000 تانک و اینا. یعنی وقتی که صنایع این کشور به کار افتاد و شروع کرد به تولید صنایع نظامی، یک نیروی حیرت انگیزی. و وقتی جنگ داشت تمام می شد، ارتش آمریکا قریب 16 میلیون نفر بسیج کرده بود، روس‌ها دوم ارتش رو داشتن حدود 10 میلیون و بعد دیگه بقیه بودن. و وقتی هم که در واقع آمریکا از جنگ بیرون آمد که رفیق روس‌ها بودن و صف‌کشی شد و رقابت شد بین یک قطب سوسیالیستی کمونیستی و یک قطب سرمایه‌داری، اینها برای نگهداشت خودشون افغان روس‌ها بودجه های عظیم صرف ارتش کردن، هم به لحاظ تکنولوژی، ساختن زیردریایی های اتمی. عرض می کنم که این همه ایرکرافت کریر که شما به ناو هواپیما بر، اینا در حد هیچ کشوری نیست به لحاظ مالی که تولید بکنه. یعنی آمریکا بیشتر از 700 پایگاه نظامی در اطراف جهان و قریب 750 بیلیون دلار چیز نظامی، بودجه نظامی، و این همه تشکیلات تکنولوژیک و لیزر و اینها که اینا در اولین بار در هنر این سلاح‌ها در چیز شد نشان داده شد در جنگ خاورمیانه و صدام، که بعد روسا هم در همون موقع برشکست شدن دیگه، در واقع دیدن امکان نداره رقابت. و وقتی هم که قرار شد که سلاح‌های اتمی رو محدود کنن، معلوم شد که این مملکت 70,000 بمب اتمی ساخته بود و روسا 50,000 بمب اتمی، و این در واقع رقابت تسلیحاتی رو گفتن کم بکنیم. آمریکا صاحب حدود 7,000 بمب اتمی و به انواع اقسام هست و اینها، اصولا غیر قابل مقایسه است. ما در جنگ خاورمیانه دیدیم که چه اتفاق افتاد، حتی صدام حسین نتوانست هواپیماش از زمین بلند بکنه، به جهت اینکه همواره این کشورهایی که از این دست قدرت هستن مثل آمریکا که قدرت اول نظامی جهان هست، اولین کاری که میکنن اینها موشک های رادارگوریز رو میفرستن، یا بهش میگن انتی ریدییشن بام، یعنی هواپیما بمب رها میکنه، این میره ببینه کجا در واقع ریدییشن رادار هست، یعنی چشم دشمن دیگه، جایی که ما بمبارون کنن راداراشو میزنن، دیگه کور میشه، تمام شد. یعنی صدام حسین همون 10 دقیقه اول کور شد، نمیدید ارتشش جایی رو. بعد هم نتوانست این هواپیما میگ رو از زمین بلند بکند، و به طور کل این ارتش صدام که حالا توانسته بود تحمیل بکند بر ایران و نمیدونم جام زهر بخوراند به خمینی، این ارتش به سرعت از هم پاشید و یک بخش کوچکی از نیروی آمریکایی بود که در خلیج فارس بیشتر از همون ایرکرافت کریر حرکت میکرد، یعنی هواپیما و اینها، و تمام شد. یعنی یک کشور کوچک با بودجه اندک، بودجه در واقع این درآمد ایران به اندازه یک فروشگاه مهم آمریکایی نیست، یعنی همین والمارت سالی 450 بیلیون دلار سیلزشه و کورپوریشن های دیگه، یعنی اصلا مقایسه محل فارغه. این حرفا جز بدبختی برای مردم چیزی ندارد. چگونه است که آمریکا وقتی اعلام میکنه که میخوایم تحریم کنیم، همه جهان مجبور هستن که اطاعت بکنن، به جهتی که اگر سیستم های بانکی آمریکا نباشه، اگر تو بازار آمریکا در واقع بزرگترین بازار جهان هست، یک کسی بخواد که توفیقی در اقتصاد پیدا کنه بایستی متصل باشه به این در واقع نماینده کپیتالیسم جهانی. بعد از جنگ شما در آلمان بودید، حتما اطلاعاتتون بیشتره در باب آلمان. یعنی تمام آلمان تخریب شده و فرانسه تخریب شده و انگلیس و بقیه جاها با پولای آمریکایی ها بود که ساخته شد و منیجمنت آمریکا.
طرح مارشال. بله.
بله. حالا اجازه بدید من یه چیز خنده‌دار به شما نشون بدم. اینها آمدن گفتن ما یه جتی ساختیم رادارگریز قاهر، به نام قاهر، و آوردن احمدی نژاد اینا دید و بعد که صاحبان نظر نگاه کردن دیدن این یه چیز پلاستیکی است که اصلا قابل پرواز نیست. لطفا نشون بدید ببینید چقدر دروغ میگه اینا به من. این صحبتی که این آقا میکنه صحبت به گوش من نمیرسه. من یه بار فقط دیگه کردم چون من جا ندارم تلویزیون. روی هم رفته میگوید که این یک چیز مسخره‌ای بوده که اینا ساختن که دارای هیچ خاصیتی که ادعا میکنن مطلقا نیست و قابلیت پرواز هم نداره و ارزش جنگی هم نداره. این فقط پیور پروپاگاندا به قول خودش، این فقط تبلیغات محض. و بعد که گندش در آمده و آبروزی گفتن این بارکشه، در حالی که به زور یک کلبه میتونه جاش بشینه. و این استیکی که در واقع دستی هست که هواپیما میکشه، این مال از ویدیو گیمه. تمام اینا رو در آوردن و بخش های جلوش رو در واقع از همین افچاره سابق که قراضه شده بودن چسبوندن. اون دستم دسته ویدیو گیمه، یه چیز مسخره برای تبلیغات داخلی. بفرمایید حسین جان.
آقای مشیری گرامی، من زمان جنگ خلیج فارس،
بله،
یعنی زمانی که صدام بعد از حمله به ایران دیگه خیلی هار شده بود، حمله کرد به کویت و تصور نمی‌کرد که، بعدم گفت دلیل این که من به کویت حمله کردم این که سفیر ایالات متحده که خانومی بود در اون موقع در بغداد، من وقتی گفتم قصدم اینه که کویت رو ادب بکنم خندید و این خنده رو من به عنوان تایید گرفتم. حالا حمله کرد به کویت و شدیداً دیدیم که تشنجی در منطقه به وجود آورد که باعث بله. شد آمریکا حمله کرد به عراق و اون جریانات که بعدن شما میدید. اون زمان من یادمه در تلویزیون آلمان و تلویزیون‌های اروپایی، استاد مشیری، این ژنرالای بسیار فهمیده و با شعور و تحصیل کرده آلمانی رو می آوردن، چه بازنشسته ها و چه کسانی که در رأس کار بودن، و با اینا صحبت می‌کردن در مورد قدرت نظامی عراق
بله.
و قدرت نظامی غرب. من می‌دیدم که اینا در این بحثا چنون باد میکنن این صدامو و نیروی نظامی عراق رو که این افکار عمومی دنیا رو آماده کنن برای این که اینا فکر کنن اگر صدام حکومتش ادامه پیدا بکنه نصف منطقه به خطر میفته.
بله.
اول ایران و بعد کویت و حالا دیگه بعدن جاهای دیگه و بعد عربستان و بعد میشه سر راجع... من یادم نمیره که راجع به نیروی به اصطلاح سپاهی که از صدام محافظت میکنه، گارد ریاست جمهوری،
بله.
اینا چنون گاردی ساخته بودن آقای مشیری گرامی که آدم میگفت آقا این مگه این آمریکایی قادرن پاشونو بزنن تو عراق؟ ژنرالای
بله.
عراقی یکی یکی نشون میدن، راجع بهشون صحبت میکردن، راجع به قدرت تاکتیکی اینا که اینا چجوری چه دورهایی دیدن چی کار کردن. الان که راجع به ژنرال قاسم سلیمانی صحبت میکنن و او رو یکی از نوابغ ژنرال های منطقه و دنیا میدونن و راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنن که این خطرها رو داره، این موشک‌ها رو داره، این حالا بعضی وقتا هم که رو میکنن اینو، من یاد اون باد کردن صدام میفتم که عاقبت منجر شد به این که در عرض 24 ساعت سربازای عراقی که رفته بودن قایم شدن جای اون توی جایی که جای موش هم نیست، یکی یکی میبادن بیرون میفتدن رو پای سربازای عراقی، سربازای آمریکایی، و ماچ میکردن سر پای سربازای آمریکایی که اینا رو نکشن.
بله بله، خیلی اسف‌انگیز بود.
خواستم همینو بگم، حالا شما بفرمایید.
بله درست میفرمایید. ببینید یک تبلیغات خیلی خیلی گسترده‌ای دستگاه وایت هاوس و اینا به راه انداختن برای اینکه مردم آمریکا رو قانع بکنن و ذهنشون رو آماده بکنن برای حمله به عراق، که واقعا حمله بیهوده بود. صدام حسین اون چیزایی که میگفتن نداشت.
بله، همون کارهایی که الان دارن در مورد ایران میکنن.
بله و می اومدن و از همین حرفا میزدن. در آمریکا هم به عینه همین حرفا رو میزنن که این آدم خطرناکی است، تانک های این چنین دارد و لشکر این چنین دارد و قبلا جنگ کرده و در جنگ اینها پرورده شدن، از این صحبت ها میکردن. اما وقتی پای عمل رسید دیدید که این آقا اصلا چیزی نداشت، ارتشی نبود، اصلا به قول خود اینا عددی نبود، با اینکه خیلی هم قوی بود در مقایسه با همون خاورمیانه و اینا. خب خیلی داشت، 1780 تا تانک داشت، نمیدونم نیروی ریپابلیکن گارد داشت، نمیدونم انواع اقسام ضد هوایی داشت، ولی اینا هیچ کدوم کار نمیکنه. چون شما وقتی که یک قدرت درجه 3 هستید، که فکر میکنم ایران به لحاظ نظامی درجه 4 هم که پایین تره، بعد با یه قدرت درجه 1 روبرو میشین، اصلا مقاومت امکان نداره.
اگه یادتون باشه آقای مشیری
بود و نمیدونم اصلا این حرفا میشد. بله بفهم.
اگه یادتون باشه 3 سال طول کشید که ایران توانست بصره رو یه مقدار کمیش رو بگیره. آمریکایی‌ها در از 2 هفته تمام عراق رو گرفتن. بله، همین این مقایسه رو بکنید راجع به اوضاع ایران دیگه الان.
بله، اون داستان بصره هم از حماقت‌های نظامیگری بوده، چون اینا شما یه جایی رو محاصره می‌کنید و بخواید بگیرید، نه اینکه محاصره کنید و بشینید تو سنگر. یکی از تراژدی‌های بزرگ همین داستان بوده، قریب 30,000 ایرانی کشته شد در این ماده، چون صدام حسین تانکاش رو برد تمرین داد، یک مرتبه آمد همه ایرانیایی که دور بصره سنگر گرفته بودن اینا همه رو کشتن، تا آخر نفر آخر کشتن. یه وقتی که جنرال شیپ میفته دست آخوند و ملا، بهتر از اینم واقعا انتظار نمیشه داشت. اما خدمت نرز کنه، اساسا قابل قیاس نیست که ما بخوام قیاس بکنیم که یه قدرتی که سالی 750 بیلیون دلار خرج ارتشه و از ستلات های اونچنانی و حالا ما برگردیم از نظر قوه تخریبی صرف نگاه بکنیم. ما هیروشیما به یاد داریم که یک بمب 15 کیلوتونی بود، یعنی هیروشیما رو از بین برد، یه چیز مشابهی بود ناکازاکی رو از بین برد. الان در هر زیردریای اتمی آمریکا قدرت تخریبی 3000 هیروشیما هست. اینا بالقوه یک همچین پاوری سیم مملکت و این رو ساختند برای حفاظت از منافع خودشون و به لحاظ در واقع منعکس کردن قدرت از یک نقطه به نقطه دیگری جهان، یه اصطلاح میگن پروجکشن آف پاور، یعنی شما بتوانید که پروجکت بکنید قدرت رو، بسیار آماده و همه جور وسایل و اینا هست. یعنی در واقع اگر میبینیم آمریکا مثلا 6000 جنگنده هوایی داره، ما هم مثلا فرض کنید که 300 تا داریم، حالا 500 تا گزارش کردن، این 500 تا یا روسیان یا آمریکاییان، باقی مانده F-14 هستن، ممکنه F-4 هم هنوز باشن دیگه. اینا رو که ما دست میدیم دیگه نداریم، تموم شد. ولی یک کشور سازنده ای مثل آمریکا پشت هم میتونه تولید کنه و قوه خودشون سستین کنه این تعدادی که داشته در میدان، اینا اون قدر که لازم داره متناسب با موقعیت میتونه بسازه. اصلا قابل قیاس نیست. من نمیدونم این حرفا مایه آبروریزی رو برای چی میزنن، برای به چه دلیلی است که اسرائیل چندین بار دفعه اول که حمله کرد 50 نقطه از سپاه پاسداران رو بمبارون کرد، مهماتشون از مورد تعداد زیادی کشت مطلقاً و ابداً، همونطور که اشاره فرمودین این خبرش به گوش ایرانیان نرسید، از چون میدانن که حریف نیستن اونجا. یعنی با ارتش اسرائیل هم نمیتوانه اینا جنگ بکنن.
آقای استاد مشیری، یه مسئله دیگه‌ای که بسیار لازمه گفته بشه اینه که بعضیا میگن این صحبتایی که شما میکنید در حقیقت خالی کردن دل مردم ایرانه. نه، من اعتقاد دارم که مردم ایران بایستی با این رجزخانی هایی که اینا میکنن و با این کارهایی که اینا مدیریت کردن شاهد ضعف اینا باشن و بدونن که این کارهایی که اینا میکنن خیال کردن با سرکوب مردم ایران و با این هارت و پورت ها تو دنیا میتونن باجگیری بکنن و کشورهای اطراف و کشورهای مثل آمریکا و نمیدونم مثل کشورهای غربی رو بترسونن و اینی که همچنان مستقر باشن در ایران. من لازم میدونستم امروز در این آخرین برنامه که اجرا کردم در تلویزیون پارس شما آگاهی
بشید. ما کاری نداریم، ما جنگ نمیخوایم، از ما اهل جنگ نیستیم، متجاوز نبوده ایرانی هرگز. در سیستم گذشته هم اصلا تفکر تهاجمی دولت ایران نداشت، تفکرش فقط دفاعی بود، از نوع هواپیماهایی که خریدن و از سیستمایی که داشتن، خلبانه بسیار خوبی که ایران داشت و نیروهای منظمی داشت برای دفاع از ایران، اصلا تفکر تجاوز به این مملکتی دیگه نبود در این مملکت. و با صلح زندگی میکرد. ضمن اون که کشورهای همسایه بسیار حساب می‌بردن از ایران و ایران رو قدرت برتر می‌دیدن، اما مناسبات دوستانه برقرار بود. دیپلماسی یعنی همین. حالا بگذاریم دیکتاتوری بود، اما این قضايا. و راجع به پاسپورت هم اشاره کردید، من چندی بار گفتم بنده اومدم، یعنی ویزا هم که می‌خواستم بگیرم دادین به یه پاسبان، یه چیز پاسپورت ما رفت توی کنسول تبریز امضا کردن ما دادن. بعدم که اومدیم سوار شدیم فرانسه بدون ویزا وارد شدیم، برای خوش آمد گفتن، آقا چقدر میخواد ببینی؟ گفتیم دو ماه. گفت بفرمایید دو ماه. رفتیم انگلیس همینطور، یک احترام خارق العاده، هم پاسپورت ایرانی داشت هم پول ایرانی. آقای فرجی پول ایرانی در همین خیابان شانزلیزه، من و دوستم آقای تقوی قدم میزدیم، یه مقداری پول ایرانی بود، ما رفتیم دم گیشه، اونجا صرافی بود، گفت این پول ایرانی خیلی خوبه بده، ما دادیم و ما فرانک فرانسه داد. و این وضعیت هولناکی که اینا تحمیل کردن به اقتصادم ناگفتنیه واقعا.
درست آید مشکل. من خودم هم در آلمان این کار رو تجربه کردم، یعنی تو راهن شهر کلن من یادم که اومدم تومان دادم و مارک آلمان گرفتم.
بله
ارتاوره آقای مشیری نازنین، استاد مشیری، من واقعا افسوس میکنم که چرا مملکت ما در قرن 21 باید گرفتار یک مش وحوش فعلا حاکم بشه که ملاحظه میکنید. سپاسگزارم از شما استاد مشیری.
خواهش میکنم دوست گرامی آقای فرجی، امیدوارم که سلامت باشید و باز ما در خدمت شما باشیم.
قربون شما برم. سپاس از شما آقای مشیری نازنین. خب همینانی گرامی، به همینجا آخرین برنامه من به پایان رسید. با سپاس از همه شما نازنینان که در عرض این 12-13 سال گذشته به برنامه های من توجه کردید و من رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید، سپاس از همه همکارانم در تلویزیون پارس، از امیر شهرتی، از میبودی، از پارسا، از خدمت شما عرض کنم که ماریا که متاسفانه جاش هنوز خالیه، و از فرشته نازنین، از همه کسانی که صمیمانه در عرض این 12-13 سال در یک محیط خانوادگی با هم همکاری کرد. من آرزو میکنم که اگر فرصتی بود، اگر عمری باقی موند، شاید در آینده در همین تلویزیون یا هر جای دیگه تماس ما با شما برقرار کنم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.